بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. از جمله از فرمایشات حضرت امام باقر سلام الله علیه که در وصایا و فرمایشات ایشون را داشتیم اشاره میکردیم در هفته های گذشته. خب ایشونی که میدونید که در واقع از میان ائمه علیهم السلام اولین امامی هست که مذهب تشیع را ایشون رواج دادند و جلسات درسی گذاشتن و مجالس اخباری زیاد داشتیم و حضرت بقیت الله سلام الله علیه امام باقر بسیار شخصیت بزرگ همه ائمه، منتهایشون در این جهت مبدع بودن. بعد از واقعه کربلا و آنچه مصیبت های وارده و که خواستن نور خدا رو خاموش کنن، خداوند به وسیله ایشون دوباره این نور الهی رو تابش داد و حرکت داد و الحمدلله دیگه ما هر چه داریم امروز حوزه های علمی از برکت این پدر و پسره، امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه. از جمله فرمایشاتی که از امام باقر سلام الله علیه به ما رسیده، این روایتی است که الان محضرتون میخوام بخونم که این کلمه و این جمله اول این روایت هم بسیار مورد استشهاد بزرگان دین ما در علم و اصول و در علم فقه قرار گرفته که الان این اول معلومش این روایت از ناحیه مقدس حضرت امام باقر صادر شده که الان اینجا براتون میخونم. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در جلد 75 بهار، یا اون خواستن مراجعه کنن آدرسش اونجا در جلد 75 بهار نم صفحه 189. البته این بهاری که بیروت چاپ کرده و اینا یه وقت ممکنه چون با بهارهای قدیم خود تفاوت داشته باشه جاش، این آدرس که الان منده داره میدن مال این چاپ بیروته. در بهار در جلد 75 صفحه 189 از اعلام الدین این روایت رو ایشون نقل کرده از امام باقر علیه السلام. قال محمد ابن علی الباقر علیه السلام: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه. یادتون باشه برای شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه همین روایت رو نقل کرده، در رسائل آورده و مورد استشهاد همه علماست، یعنی بیان دارد در براعت امثال اینها که روایت ها رو تمسک کردن که قاعده براعت یا قاعده احتیاطه، در اونجا به این تناسب این روایت رو بیان فرمودن. اینجا امام باقر سلام الله علیه می فرماید: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اگر یه مطلبی رو براتون شبهه داری مشتبهه، آدم توقف کنه، اینجور نباشه که دل به دریا بزنه بره، نه توقف بکنه، انسان بهتره مواظبت کنه، بره مراجعه کنه، مدرکش رو ببینه، روایت رو ببینه، حدیث رو ببینه، خاطر جمع میشه. اگه مسئله است مثلا حضرت فرمودن آره کاملا بره ببینه، حتی روایت هم داره که روزی پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه اصحاب رو صدا زدن بین پایین، آمدن همشون آمدن تو فضای باز آزاد، حالا تو حیات مسجد بوده، جایی بوده که اصحاب همه بودن، حضرت اشاره ای کرد فرمون نگاه بکنه به بالا چی میبینید. روایت شاهدون دیدن، حتی تو منبراتون هم خوندید. حضرت فرمون سرشون رو بلند کنید ببینید بالا چی میبینید. اصحاب سرشون رو بلند کردن، نگاه کردن، عرض کردن که یا رسول الله ما چیزی نمیبینیم مگر فقط یه قرص آفتاب رو میبینیم، چیزی که میبینیم فقط یه قرص آفتاب. حضرت فرمود این قرص آفتاب میبینی؟ عرض کردن بله یا رسول الله. فرمود هر کس هر شما چیزی پرسی سوال کرد، اگر مثل این آفتاب براتون روشن بود جواب بدید، اگر نبود جواب ندید. خب یه دستور بسیار، یعنی با قول آیون عملا نشان داد پیغمبر که در گفتن مسئله، در گفتن احکام، در مسئله گفتن خبرهایی که آدم بخواد بده، باید خبری باشه که آدم مطمئن باشه، خاطر جمع باشه، مسئله رو اشتباه نگه. ما دیدیم خیلی عزیزان آمدن مسئله رو جواب بدن، گفت آخرم جوابش اینه، بود اگه داده بیداد پس من مسئله رو به فلانی اینجوری گفتم. آقا جان بگردم تو چرا جواب دادی؟ مسئله رو که نمیدونی یا شبهه داری نگو آقا، یا اجازه بده من مراجعه کنم برم ببینم. خود منم مثل شما هستم، نمیخوام خیال کنیم فقط به شما داره دیم، نه خود منم تازه همینطوره. اگر یه جا تا میبینم شبهه داره باش. خدا رحمت کن مرحوم شیخ، شیخ مرحوم شیخ حاج عبدالکریم، معذرت میخوام ببخشید، رفته بود تو حمام، در حمام بود و مشغول حمام، یکی از عزیزان آمد توی خود خزینه حمام از آیت الله یا حاج عبدالکریم مسئله پرسید. تو حمام مسئله پرسید که مرحوم حاج شیخ فرمود من این مسئله رو الان یادم نیست، برید از آشغالی مسئله گو بپرسید. میترسم آقا شما خودتون فتوا دادید. فرمود من فتوا دادم ولی یادم نیست، حالا نمیتونم بگم. باریکالله ماشاءالله. ببین اینجوری بودن، همچین نبود که هر چی تا سوال کنه آقا جواب آقا من نمیشد جواب ندن، بد بود برای من، زشت. زبود چی حضرت میگه از مروت مرد یکیش اینه اذا سوال عن مساله تو او شیء و هو لا یعلم یقول لا اعلم، نمیدونم. نمیدونم اشکال نداره آدم، آقا بده برای شب چه بدی داره. منظور یکی از جهادی که خیلی سفارش شده آقایون اهل، من بیشتر با شما دارم صحبت میکنم چون من و شما بیشتر به اینا مبتلا هستیم، هم بنده هم شما، مسئله رو میدونید جواب بدید، اگه نمیدونید اجازه بدید که بعد مراجعه بشید. حالا اینجا هم حضرت میفرمایید الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، بهتری که آدم خودش به هلاکت نندازه فردا گرفتار بشه. این جمله اول آقا بسیار عالی. جمله دوم باز حضرت یه تذکر دومی خوبی هم دادن، فرمودن که وتر کوچه حدیثن، عنایت داشته باشی، وتر کوچه حدیثن لم تروه خیرون من روایت که حدیثن لم تحسن. این هم یه مطلب عالی. حضرت میگه برادر میخواستی یه موقعی چیزی رو بگی، اگر دیدی روایت رو، حدیث رو دیدی، روایت نفت، اگر خبر رو دیدی بگو. این بهتر این که آدم نگه چیزی که ندیده او رو و ترک کنی حدیثن لم ترو رو، ترک کنی اون حدیثی که ندیدی او رو، این بهتر از این که من چند تا حدیث مالا منبر میخوام بخونم بسم الله یک دو سه چهار پنج، من پنج شیش تا حدیث مالا منبر، در حالی که مثلا خدایی نخواسته چند تا شد اونجور نبوده که ایشون گفته. حضرت میگه بابا به تعبیر خودمانی صحبت میکنم، حضرت میگه بابا چه خبره تو اینجور میکنی؟ حدیث آدم دیده و واقعا حفظ و مرتبه بفرمایید، اگر نیست صرف این که شماره دادن احصاء کردن، احصای باستاد شماره دادن هنره. بگه من چند تا حدیث گفتم، چند تا روایت کنم فران منبر من اینقدر، اگه باشه درست اشکال نداره دو. اگه واقعا روایت درست خوانده و دیده باشه ایرادی نداره، اما اگه خدای نخواست روایت ها رو یادتون نیست، ندیدید یا الان نخونه، آدم چه لزومی داره که حتما. حضرت میگه آدم نخواند ترکو که حدیث لم تروهو، این بهتر از این که آدم حدیث زیادی بکنه به شماره بلازه. چی شد؟ این باز از جمله تذکر باز به درد ما روحانیت بیشتر بخوره، چون ما با اینا مبتلا هستیم. حضرت میفرماید که ترکو که حدیث لم تروهو خیرون من روایت حدیث لم تحسنو، ان علا کل حق نورا. به 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 واقعا هم همینطوره. حضرت میگه هر حق و هر چیزی که واقعیت داره یه نورانیت آنچنانی داره، واقعیش همینطوره. این نورانیت خیلی عجیبه که آدم بفهمه قرآن چقدر نورانیت داره، روایات چقدر نورانیت داره، کلمات اهل بیت چقدر نورانیت داره. واقعا قلب آدم روشن میکنه، نورانی میکنه. چرا؟ چون اینا همشون حق و حقیقت هست. حق خودش یه نورانیتی داره. این از جمله فرمایشات امام باقره. می فرماید ان علی کل حق نور، نورانیت آنچنانی داره که خدا حقی نداره بهش مرحمت کنه. و ما خالف کتاب الله فدعوه، هر چیزی دیدی با قرآن تطابق نداره مطابق، ولش کنید آجا، رها کنید، دیدی با قرآن بسنجید. همه اینا شما حساب کنید تا زمان امام جواد الائمه علیه السلام، حضرت جواد سلام الله علیه، اون جریان مجلس و مأمون و دعوت و فلان و راجع به قصد که دست سارق از کجا قطع کنید، دیگاه کنید دست سارق از کجا باید قطع، هر کسی تو مجلس چی گفت. خلاصه من مختصرش میکنم، حضرت همون نه نمیشه از هر جا دست بند دست اینه نباید کنید، بس کجا باید بشه؟ حضرت دستی رو به چهار انگوش قسمت رو آه، صدای علمای اهل سنت بلند شد، آقا این حرفا چیه؟ حضرت همون مگه قرآن نخوندید؟ قرآن مگه نگفت؟ آقا قرآن هم مگر اینه داره؟ خب بله قرآن اینه داره، چطور مگه قرآن نگفت؟ و ان المساجد لله الا تدعوا مع الله، مگه خدا نگفت مساجد مال خداست، نباید با اون کاری دیگه کرد؟ مساجد این کف دست هاست که باید همه در زمین باشه، این کف دست رو نباید قطعش کرد، این جزء مساجده. خب حضرت میگه جهاد اون زمان قربان آقا بشم، حضرت این مطلب آمد تذکر داده اینا. خب حالا بعضی حضرات گفتن نقل کردن که میگن تا زمان ایشون هیچ جزئی نشده باشه اینا، گفتن کم لطفیه این فرمایشون کنه، از زمان پیغمبر تا اون زمان جهاد جزئی نشده بوده، حتما خدا زمان بوده که روز آفتاب طلوع بکنه دود توش نباشه، حتما توش دودی هم هست. حالا با تا یا اجرا نمی شده احکام، برادران عزیز بگذارم شما ائمه و قرونشون بشن مبسوطالیت نبودن که نگاه نکنید به زمانی که الان حکومت مال حکومت اسلامی دست ما افتاده، اگه بذارن اجرا بشه بازم شیطان ها کلار گوشه ها نمی دارن، حق نباید این کار کرده از نظر بین الملل فلان و فلان، از یه حرفایی که خدا رحمت کنه مرحوم امامو که این موقع عصبانی هم شده بودن، یعنی حرفا چیه شما میزنید؟ شما احکام الله رو پیاده کنید، بین الملل چنین میگن منظور دیگه، حالا بهش تو وادی سیاست نرم، منظورم این که به الله احکام الله ائمه معصومی قربونشون میشن مبسوطالیت نبودن که، حکومت دست دیگران بود. خب حاجا اجرا میکرد، اگه اجرا میکرد که وای به حال، اجرا نکردن اینقدر ائمه ما رو گرفتن تو زندان کردن، دنیا رو تو پادگان ها نگه داشتن. خودتون بهتر از من میدید در تاریخ، بهتر از بنده مسلطی، ای میوا یه قسمت شد تو پادگان بودن، ای خاک تو سر عالم بود، امام تو پادگان، عسکریه این عسکریه ولی چی میگن عسکری؟ درست حالا ما به نام لقب امام سلام الله علیه امام حسن عسکری میگه، اینا تو پادگان ها بودن، مراقب بودن که مبادا مردم با اینا در ارتباط باشن چه باشن. منظورم که قربونشون بشن ائمه ما، صبرشون زیاد بود، خدا بهشون بود صبر بکنی، چشم لوح الهی به دستشون بود، تمام روایت جابر رو ببینید مفصل قرآن کرده، اون امام اینه، این امام اینه، اینه و غیر امام بودن کس دیگه نمیتونن ساقط بیاره. واقعا منظور امامه که صبرش میداره، بگذارم سر تو زد نیارم. بنابراین حضرت بود هر چی رو که ببینید با قرآن خاناست، در قرآن خاناست، قبولش، هر چیزی که با کتاب الله نمی‌سازه فدعوه، این راهش کنید، برش کنید. خیلی این از جملات فرمایشات ایشون فرمایند این که هر چرا که ملاحظه کردید ما خالف کتاب الله فدعوه، مخالف کتاب رو رها کنید، قبولش نکنید، رد کنید. مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه، یکی از افرادی که واقعا حق بزرگی گردن همه علما داره، همه مراجع بیرو در باسی، مرحوم خواجه است، واقعا محی شیعه و شریعت بود، مرد چقدر ملا بود، این مرد چقدر زحمت کشید، چقدر هر جا میرفت بساط بحثش را مینداخت. آقا جمعیت جمع میتونه که بیاناتی کلماتی مطالعه کنید، این کتاب اوصاف الاشرافشون رو مطالعه کنید، چی نوشته ایشون، کتاباشون رو ملاحظه کنید چی نوشته. این مرد عالم، این مرد دانشمند، این محی شریعه، محی شیعه، عجیب بود این مرد. آمد وارد شیراز شد، دیدی آقای ملایی در شیراز اونجا داره جلسه درس داره، خواجه گفت من برم بینم درس این چی میگه. آمد توی صف جمعیت میگه به دو جمعیت نشستن و به آقا و ماما رفت بالا منبر. مرمونش آقای حافظ خواهی با ایشونم خواجه رفت اون دم در صف و نعال میشست. همچین نبود به در بالا بشید، نه رفت صف و نعال نبوده که کفشار میکنن اینا نشست پایین پایین و پایی درس کی؟ ملا قطبالدین. ملا قطبالدین شیرازی داشت در منبر درس میده، خودش سنی بود. خب خواجه نیست گوش داد و گوش داد. یه نفر خواجه رو شناخت، یکی از این مجلسی ها خواجه رو شناخت، این خواجه از این خواجه نصیرالدین طوسیه. بعد از اینکه درس تمام شده آمد و رفت اینا باز آمد، این حالتی یواشکی آمد پیش ملا قطبی گفت که جناب آقای قمولاتو بود. بله. گفت این آقایی که آمد تم دن نشسته میدونه چیه؟ ها یه خواجه نصیرالدین طوسیه. اگر اینه بسیار بسیار خوب شد. فردا که آمد پای درس صبح باز میاد من ببینمشون. آمد باز همونجا صف و نعال نشست و صحبت کرد و بعد ملا قطبی بالا سلیگاه هم دیگه بود آمد نشست اونجا و اینا. به یکی از شاگرداش روش کرد که این آقای خواجه نصیرالدین از نظر علمی چجوریه، مثل که اون طرف هم مورد عنایتش بود. گفت خیلی ملاست ولی فقط یک علمو ندارد. آیا خواهش میکنم گوش بدید، تقاضا دارم توجه تو مجلس باشه. گفت این آقا خیلی ملاست، در هر رشته‌ای که قدم گذاشت انصافا ترازنده بود و آمد بسیار عالی بود. باریکلا چی میگه؟ فقط یک علم ایشون نداره. اگر میلیت این که امتحانش کنی از این علم سوال کن، این هیچ وارد نیست. بسیار خوب. ملا قطبالدین آمد گفت حالا فردا من خواهم یاد درس بدم، انشاءالله من سوال میکنم یواشک بپرسم میدم ایشون چی میگه. ورداش گرفت که کتاب شبهای مقلسیرا را آورد، آورد پای درس، آورد سر درس. حاجه هم دم در نشسته بنا کرد خواندن این شفا رو، بنا کرد در اشکال کردن. یک دو سه اشکال به این که بوالی سینا چنین مطلب رو گفته، اشتباه کرده، قلال گفته و اینا. حاجه گوش داد و تمام شد. بعد از اینکه درسش تمام شد از منبر آمد پایین، خواجه بهش گفت که اگه اجازه بفرمایید ما هم بیام منزل خدمت شما عرض ارادتی بکنم. اینا حرفی نیست، از خدا میخواستم. همینجور آمدن منزل، خواجه هم رفت منزل آقای ملا قطبالدین وارد شد و بشستن بنا که از صحبت کردن. آنچنان این صحبت جواب او را در بوعلی که داده بوده بیان کرد، گفت حق با بوعلی، تو اشتباه کردی در طب و طبابت هم. نمیدونست که اینقدر در طب هم زحمت کشیده. باریکالله. خلاصه در این مذاکرات مباحثات یک مرتبه رشته سخن کشیده شد به مقام امامت. سنی بود، بیشتر کشاندم به مقام امامت. یه مرتبه رو کرد به خواجه، گفت خواجه، گفت بله، گفت ببخشید شما امامت و ولایت رو چنین میدید، چه میدید؟ برای که گفتن، گفت من رو روشن کنید. برای که بهش گفتن سهمتون نه در سرتون رو درد نه. در همون مجلس جوری شد که ملا قطبالدین آمد و شیعه شد و شیعه رو پذیرفت و گفت نه انصافا این خواجه ما رو واقعا قانع کرد و اینا. خب خواجه گذاشت رفت. باز چند مدت طولانی شد، دوباره آمد دید یعنی قلاتالدین دوباره برگشت سنی شده، چی شد؟ دوباره خواجه آمد باش گفت باز شایدن تو برگشتی به سنی گری. گفت بله. چرا؟ گفت این شما آدم اینه. باز خواجه همه جواب داد، گفت پس من دیگه حالا شیعه میشم. دوباره شیعه شد. معذرت رو خب ببخشید، آخوند اینجوری هم داشتید. سه مرتبه هی شیعه شد سنی شد. خلاصه آخرش گفتم که بابا شما یک طرفی باشید، یا سنی یا شیعه، که چی شد؟ که اگه یکی از شاگردان من گوش کنید، تو رو خدا نگاه کن، اگه یکی از شاگردان من بیاد من در این مسئله روشنم بکنه، آگاه هم کنه، خواجه نباشه. من دیگه میپذیرم دیگه شیعه رو ولده میکنم. خواجه هم یکی از این شاگردهایی که خود دید خوشش خوبه، این احسان ها گفت بیافتید به جونش دادن، همه کارش کردن، آخر هم شیعه شد دیگه، تا آخر عمرم شیعه بود. نظرم که خودم خواجه همچین شخصیت بزرگواری بود که اینقدر تسلط به روایات و احادیث و قواعد فقهیه و علمیه داشت که این مجلس ها رو کنند. خدا ایشالله همچین علمی هم به همه شما و ما مرحمت بفرمایید. ایشالله مجلس ما رو، عرض ما رو با صلواتتون خاتمه بدید. من جمله این دست کم خدمتون بدم، اون بعد وضاحتتون رحمتتون رو کم کنم. مسئله این که امروز در این فرعی که الان خدمتون بخوام عرض کنم انشاءالله استحضار داشته باشید، ولی گرچه مفصل این مسئله رو انشاءالله میذاریم برای زنده باشیم روز شنبه انشاءالله. فرعی هم هست که الان مورد احتیاج ما هست، فرع خوبی هم هست. مسئله رو من اونجوری عنوان میکنم براتون، آیه این فقه، مسئله فقهی رو بودن که این مسجدهایی که الان هم ما داریم مثل مسجد خانم الان در قم، الان همینطوره، الان ما مسجدهایی در قم داریم که نماز رو افراد بالای طبقه بالا میخونن، طبقه فوق میرن نماز اونجا جماعت وای میسن، پشت سر آقا وای میسن. اون وقت این طبقه فوق که میره آدم وای میسه، یه موقع نگاه میکنید بالا، طبقه بالا هیچ گونه حجاب مانعی هم توش نیست، یعنی که انه لبدار نیستش، همینجور بالا بالای بالا وای میسه آدم، هیچ هم نیستش ابدا، مشکلی نداره. ولی انما الاشکال این که اگر شبکه هایی در مسجد در قسمت بالا شبکه داره، این شبکه هایی که در قسمت بالای مسجد هست، حالا یا در پایین مسجد بالای مسجد فرق نمی کنه، بهش میگن شبابیک. این شبابیک شبکه هایی که در مسجد نماز این از رؤیت مانع نمیشه، یعنی آدم میبینه، امام میبینه، جمعیت میبینه، اتصال اینجوری، اما از نظر استطراق مانع استطراقه. این نماز خوندن چه صورت داره؟ حالا این مسئله سرصدا راست کرده بین فقها ها، خیلی سرصدا کرده که آیا نماز خوندن در چنین جاهایی که شبکه داره هست، این شبکه ها هستن، نماز جماعت رو میشه بخونی؟ امام بره بالا، مأمومین همه، البته همه هم سطح، حالا از نظر اشکال بالا پایینی نمیخوام بکنم، پس کنید امام جماعت هم رفته پشت اون شبکه، بقیه مردم این طرف هایسته در نماز، ولی امام میبینن، مانع از رؤیت نیست. چون دیروز خواندیم که ولا تصح مع الحائل، جماعت درست نیست اگر حائل باشه، ولی ما حائل نیست، میبینم امامو، ولی که آزاد نیستم بتونم برم پیش امام، شبکه ها نمیذاره پیش امام، آزاد نیست، مأمومین کنار هم همدیگه آزاد برن. به قول علما تعبیر من استطراق، تعبیر عربیش که مرحوم صاحب جواهر هم میگه به نام استطراق مثال میذارم، شواهدی که استطراق را مانعه ولی رؤیت را مانع نیست. آیا این نماز خوندن در پشت اینها چه صورت داره؟ آیا درسته؟ این فرعی که الان داره عنوان میکنم میگم نوشتم به این صورته، آیا نماز خوندن پشت سر اینها در اینجاها آیا اشکال شرعی دارد یا ندارد؟ اینا وقع فیه الخلاف، متاسفانه مسئله اختلافیه بین علما. وقع فیه الخلاف، ربما یظهر من الشیخ والقنیه عدم الجواز. شیخ طوسی فرموده من به نظرم نمیشه نماز خوند، شیخم رجلون علمون فل اسلام، آدم کوچکی نبوده که، مرد ملای بوده، ایشون بقیده نماز خوندن اینجا محل اشکاله. حالا چه بین امام و مأموم، چه مأمومین و بعضهم معبد فهمه میکنه، اینجا بخواد نماز بخونه اشکال شرعی داره. شیخ فرموده همین، صاحب قنیه هم همینطور فرموده که لا یجوز کما نصب ذالک صاحب الذکر الی، ایشون هم دیگه بوده و یظهر من المبسوط، کلام مرحوم شهید در ذکرات، و یظهر من المبسوط ازش فرموده می شود از فرمودی که و همچنین ابصلاح ازش عدم الجواز مع هیلولت شباک چرا لروایت زراره تمثل که به همون روایت زراره کرده که الله تخطا روایت زراره فرمود اگر چنان که نمیتونه گامشو برداره بره گام بردار نمیشه بشه اینجا اتصال به هم میخوره اونجا میگه خب این شبیکه باعثی که من نمیتونم گام بردارم گام نمیتونم برای که جلو آدم مانعه دیگه صاحب بعضی آفده مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینا آمدن به روایت زراره آمدن تراسل کردن ممنونن با این روایت زراره که ما داریم اینه در حالی که همین شیخ جناب شیخ قدسی اجازه داده نماز خوندن در مقصورهی که اون مقصوره ما محرمه باشه ممنونه اونجا اشکال نداره یه جایی که مثلا جای امام مقصود ولی یه قسمت پاره ای از اون جایی که نماز بخواد امام جواب بخونه باز باشه پاره باشه محرمه جایی که مثلا خود باز باشه باز باشه و اون نماز اشکال نداره خب شبابه که اجازه ندادن ولی اینجا رو اجازه دادن گفتن اینجا به نظر ما که انه همون مقداری که مقدار پارگی داره و اینا داره وسیله داره که انه این موجب بشه که بتونه مثلا رفت آمد بکنه ولی اونجا اگه بخواه نوستون وستورم بخونه اشکال داره ایشون میگه اونجا رو اجازه دادن ولی اینجا رو اجازه دادن همچنین که صاحب حدائق از مرحوم شیخ طوسی هم همین مسئله رو نقل کرده این هم دید. در مقدار کرامه هم همینطور باز از شیخ فرموده که مرحوم شیخ اجازه ندادن که ما در چنین جاهایی که شبایی که هست اندازی با اینکه از نظر رویت مانع نمیشه فرموده اقتدا کردن در چنین موارد به نظر ما مشکل میاد حالا از این طرف عده ای از فقها هستن در مقابل شیخ اجازه دادن که پشت سر ان شاء الله اینا رو باشه شم براتون بگم و صلی الله علی محمد و آله
محمد و آل محمد و حی محمد و آل محمد